بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله 12 عدالت رو تعریف میکنند به 3 رکن. یکی این که ملکه اجتناب از کبائر هست، دوم هم ملکه اجتناب از اصرار بر صغائر، و سوم اجتناب از منافیات مروت که دال بر عدم مبالات مرتکب اون منافیات است به دین. این 3 رکن داره و بعد هم طریق اثباتشو میفرمان، کفایت میکنه حسن ظاهری که کاشف ظنی باشد از اون ملکه. این مسئله خیلی مسئله پربرکتی است، بدون زوائد. 4 تا جمله هست که 3 تعریفه و جمله 4 هم طریق اثبات این ملکه هست، چون ملکه تو درونه. اما تعریفی که ایشون کردن در واقع مشهور بین بزرگانه. راجع به کلمه ملکه باید این را عرض بکنیم که ملکه یعنی عادت. تو علم روانشناسی عادت ازش یاد میکنن و در فلسفه ملکه میگن. تو علم اخلاق ملکه نمیگن، اونجا معمولا خلق میگن. اون خلق همون ملکه است، ملکه هم همون عادت. در فلسفه یک اصطلاح حال هم دارن که این رو تو علوم دیگه ندارن. حال در مقابل ملکه هست با لام مشدد، و اون اینه که صفتی رو ما تازه یاد گرفتیم اما عادت ما انو نشده. تو اون زمانهای اولیه اینا حال میگن، مثل رانندگی روزای اولش حاله، بعد که تکرار میکنه ملکه میشه. در مورد عدالت میگن ملکه هست، یعنی باید یک صفتی تو درون انسان عادت بشه. و تعریفی که تو فلسفه ازش میکنن از ملکه، هیئتون راسختون فی النفس تصدر عنها الافعال به سهولتن. این تعریف هم عادت هم ملکه هست، دیگه فرق نمی کنه. حالا تو عدالت ما اینو میخوایم یک صفتی تثبیت بشه تو وجودمون، نه اینکه با فکر به خودمون تلقین بکنیم تا اون عمل رو انجام بدیم، اصلا بدون فکر. به عبارت دیگر اون مقدمات چهارگانه تصور و تصدیق و شوق و اراده که چهار تا مقدمه است تا میرسه به پنجم که خود عمل هست، این مقدمات چهارگانه مال افعال اختیاری است که ملکه هنوز نشده. وقتی ملکه شد از تصور یه مرتبه پرش میکنه رو عمل، بدون اینکه دیگه تصدیق بکنه، نه با رفیقش دارد حرف میزنه، را نمیگم دارد میکنه، اصلا تصدیق نمیکنه که من باید اینجا نگه دارم، گاز بدم، دنده رو عوض کنم. هم تو تصور اجمالی حرکت رو داره، اما تصدیق و شوق و اراده و اینا دیگه نیست، یه مرتبه میرسید به عمل. این نتیجه همون عادته، اما اگه عادت نکرده باشه حتما باید کسی باشه حرف نزنه تا فکرشو متمرکز بکنه روی مثلا رانندگی، و هر کاری که میخواد بکنه باید هم تصور کنه، بعد تصدیق بکنه، بعد شوق، بعد اراده، بعد هم عمل. ما در مورد عدالت ملکه میخوایم، معناش این میشه که عادت داشته باشیم به انجام تکالیفی که داریم، نه اینکه با زحمت خودمون رو وادار کنیم به انجام دادنش. کسی که با زحمت انجام ده یه بارم انجام نمیده، مثل کسیه که انفاق میکنه اما با زحمت، دیگران باید اونقدر تعریف از انفاق بکنند و ثوابشو برش بگند و آثار انفاق برش بگند تا یه شوق پیدا کنه دیگه کمکی بکنه. خب یه همچین انسانی تو زمان دیگه کمک نمیکنه، اما وقتی عادت شد، سخاوت تو وجودش اومد، بدون تأمل هم طور کمک میکنه. در مورد عدالتی که الان داریم بحث میکنیم، ما نیاز به ملکه ی عدالت داریم. این یک نکته است. نکته بعدی اینه که این ملکه متعلقش چیه؟ عادت به رانندگی داشته باشیم، عادت به سخنرانی داشته باشیم، عادت به چی؟ عادت به سخاوت. مقابلش زشتی هم هست، عادت به عصبانیت، عادت به کینه، اینا هم همش عادت، هم تو وجود شخص رسوخ میکنه. عادت به حسادت. متعلق این ملکه سه تا چیزه. یکی اجتناب از کبائر، دوم اجتناب از اصرار بر صغائر، و سوم اجتناب از منافیات مروت. اولیش خیلی واضحه، لذا رو اجتناب از کبائر ما زیاد صحبتی نداریم. اگر بخوایم صحبتی بکنیم باید رو مصادیق شرط بزنیم. گناه کبیره چی هست؟ اونا باید به روایت ها مراجعه کنیم، روایاتی که در باب شهادات آمده، روایات فراوانی هست که من حالا روایت یک باب 41 رو از ارباب شهادات صحیح هم هست، ابن ابی یعفور از امام صادق علیه السلام سوال میکنه بما تعرف عدالت الرجل بین المسلمین حتی تقبل شهادته لهم و علیهم. بالاخره باید عادل باشه، چه شهادت لهم باشه چه علیهم باشه، ولی عادل نباشه شهادتش پذیرفته نمیشه. البته حواسش خیلی جمع بوده، نبی عفور فقط بحث شاهد رو نمیپرسه، عدالت تو هر جا، تو امام جماعت باشه، قاضی باشه، یکی هم تو شاهده، نمیدونم تو بحث طلاق، تو هر جا ما عدالت میخواییم عدالت چیه؟ چطوری بشناسیم عدالت رو؟ وقت امام علیه السلام فرمودن که ان تعرفوه به ستر و العفاف. ببینید خیلی عفیف هست، کارهای قبیح انجام نمیده، پوشش، حالا پوشش ظاهری، لباس هم که میبینید بدنش رو برهنه نمی کنه. این کاشف از همون اجتناب از کارهای قبیح. و کفل بطن، جلوی شکم خودشو میگیره. وقتی غذایی حرام هست نمیخوره. کفل فرج و الید و لسان، تمام این اعضای بدنشو تحت اراده خودش داره. نه مال منافیات مروت ممکنه باشه، حالا اونا تو بخش سوم باید بحثش بکن، حالا باید حرام رو بگی. و یعرف و بجتناب الکبائر التي اوعد الله علیها النار. اینم یه تعریف کلی امام علیه السلام، چند تا مثال زدن، بعدم فرمودن هر گناه کبیره‌ای که وعید بر او داده شده اینا رو اجتناب میکنه. بعد فرمودن و دلالت علی ذلک کله ان یکون ساترا لجمیع عیوبه. اینم کاشف دیگه، خیلی راوی میخواست ببینه چطوری میشناسه. بالاخره شخص اجتناب از کبائر بکنه یا نکنه ممکنه جلو ما گناه کبیره انجام نده، اما پشت سر انجام بده، مخفیانه انجام بده. چطوری بفهمیم که این آقا اجتناب میکنه؟ این هم دلالتشو حضرت بیان کردن. این دلالت یه نکته خیلی دقیقی داره، در حال که عبارت خیلی ساده است. اما همین عبارت رو دقت بکنید تا یه اشکال به صاحب عروه میخوام بگیریم. و اون اینه که خیلی مواقع عقیده شخص رو ملاک قرار میدن و گاهی واقع رو. واقع یعنی دیگه کاری به عقیده من نداره. مثلا میان به من پول میدن، میگن بده به فقیر، گاهی میگن بده به کسی که تو او رو فقیرش میدونی. این دوتا عبارت خیلی با هم فرق میکنه. اون اولی خیلی سخته، میگه بده به فقیر. فقیر یعنی فقیری که در واقع فقیره، کاری به عقیده من نداره. وقت باید فقرشو احراز بکنم، برم اونقدر بررسی کنم تا دیدم فقیره یا نه. اما اگه گفت بده به کسی که فقیرش میدونی، این میشد عقیده من. من طبق عقیده می کسی فقیر میدونم بهش کمک میکنم، دیگه تحقیقم لازم نیست بکنم. وظیفه خیلی ساده شد. حالا تو بحث عدالت، آیا کسی که اجتناب میکنه از کبائر یا کسی که شما او رو میدانید که اجتناب میکنه؟ این بحث دلالت اینه. وقتی میگیم چی دلالت میکنه بر عدالت، طریقش رو یاد ما بدید. از اون اولی هست که واقعه است یا از این دومی هست؟ عبارت اولی رو میگه. یعنی تا این نکته رو که گفتیم، حالا بینید عبارت اینه: الدلالت و علا ذالک کله. کله یعنی کل این محرماتی که گفتیم و این آقا ترک من. دلالت چیه؟ ان یکون ساترن، نگفت ان تکون معتقدن به انه ساترن، اینو نمیگه. ان یکون ساترن لجمیع عیوبهی، وقتی شخص ساتر تمام عیوبش باشه، اون وقت میگه می آقا اجتناب از کبائر میکنه. پس واقع رو داره میگه. وقتی واقع رو گفت، ماها باید بریم احراز بکنیم که این آقا ساتره، پوشاننده ی تمام عیوب است. کار سخت میشه. حالا که سخت شد، آیا شامل زن میشه؟ من به جای 100% 80% میگم این آقا ساتره. این کافیه؟ نه. امام نگفتن زن و شک و وهم و اینا هیچی نیست، علم میشه. این که میگیم احراز اینه. فهمودن این آقا باید ساتر تمام عیوب باشه. پس شمایی که میخواید معرفیش کنید این آقا را برای امام جماعت، باید بدونید این آقا ساتره. این بدونید میشه علم. زن دیگه کافی نیست، تا چه رسد به شک و وهمش. و طور به چی میگه؟ و یکفی حسن و ظاهر الکاشف و زنن ان تلک الملکه. این کلمه یه زنن ایراد پیدا میکنه. حلش کنه، فقط ایراد نگیرید، حلش کنه.
Thank you.
حسن زاهر رو نگفتیم. از بحث نیست که من فکرم ساده است، نیست که مشکل شد. یه بار دیگه تکرار میکنم، یعنی بحث تو حسن زاهر نیست، بحث تو داله، که این دال تو عقیده من به نحو علمیست یا ظنیست یا شکی یا وهمی، چهار تا چیزه. پنجمیش که صفر باشد که قطعا نیست، که من اصلا هیچی نمیدونم این آقا عادله یا نه، این که هیچی. اما از 10% شروع میشه، 1%، 10%، هم تو زیری 50% میگیم وح. گاهی من مثلا 30% میگم این آقا عادله، گاهی میرسید به شک 50-50، گاهی بالای 50 تا 99، گاهی هم میرسید به علم. این عبارت روایتو که دقت میکنیم، الدلالتو علی ذلک کله ان یکون ساترا لجمیع عیوبه. امام علیه السلام دست گذاشتن روی ساتریت شخص، میگن او باید ساتر باشه. هر جا واقع رو گفتن معنیش نیست که شما باید احراز کنی واقع رو، یعنی میشه ایر. مثل مثال حالا اون بحث بعدیه، حالا اول حدیث رو میخوام معنی کنیم. یه حدیث چی میگه تو بعد حل میکنیم مشکل رو، میریم الان روایت ببینیم. ظن رو میگه، شک رو میگه، علم رو میگه، روایت چی میگه؟ روایت علم رو میگه. گفتم مثالش هم اونه که مثلا پولی رو به شما میدن، ما میگن اینو بدید به فقیر، نمیگن به کسی که شما فقیرش میدونی. میتونستن اینو بگن، میگن بده به فقیر، حتی فقیرم معنا میکنن. فقیر کسی که پول یه هفتهشو نداره اما پولی 6 روز داره، طور نیست. یا با میگن فقیر مثلا کسی که 1 سالشو نداره، هر چی تعریف میکنن، اوناش مهم نیست، مهم اون طریقه که طریق درست نکرد براش بگه شما ظن به فقر او پیدا کنی یا علم پیدا. اینا رو نمیگه، دست میذاره رو واقع. اصلا از عقیده شما میاد بیرون، نمیگه شما چی فکر میکنی راجع به این آقا، اصلا کار به عقیدت نداره. میگه اون فقیر باید نداشته باشد، وقت بهش کمک بکن. تا میگه باید نداشته باشه، بلا فاصله شما میگید پس من باید علم پیدا بکنم، باید بدانم، یقین داشته باشم این واقع رو به دست بیارم تا بتونم پولو کمکش کنم. کار سخت میشه. اما طریق دوم نه، میگه که به کسی بده که فقیرش میدونی. تا هم گفت فقیرش یعنی عقیده شما، این بحث آسان میشه. این مثال دارم میزنم. حالا یه وقت هم میگه فقیری که شما ظن به فقرش داری، این دیگه خیلی آسان تر میشه. میگه به جایه میگه ظن هم داشته باشه کافی است. بحث ها اگه اجازه بدیم خیلی دیگه میخوام حرف بزنم، واقعی سوال میکنید بس پاریده میشه بزنم. حل میکنه. من الان 5 دقیقه که صبر داشته باشه میرم تو آخر، وقتی دیگه نه اشکال آقا وارد که اصول حرج است، نامش قابل حل. اینا فعلا داریم حدیث رو میگیم، شما هم حدیث رو بگید که این حدیث واقع رو میگه یا عقیده شخص رو میگه. حدیث ظاهرش واقع رو داره میگه، ان یکون ساترن، نمیگه ان تعتقد، شما عقیده داشته باشید که او ساتره. پس بحث واقع رو میگه. بحث واقع که شد معنیش اینه که مثلا تو امام جماعت وقتی میخوای بدون عادله ازت میگن باید او ساتر باشه. پس نتیجهش اینه که شما وقتی میخواید پشت سر کسی وایسید باید علم پیدا کنی. نتیجه یه روایت اینه، چون دست رو واقع گذاشته باید واقع رو احراز کن. احراز واقع سخت میشه، میشه علم. فعلا داریم این علم رو میگیم تو روایت آمده با این توضیحی که دادیم و خلاف اون چیزیست که تو عرب اومده. تو عرب گفت زن به عدالت کافی است. میگیم نه، امام اینو نگفتن، گفتن باید ساتر باشه و ساتر باشه معنیش علم شخص به اوه، باید برد یقین پیدا کن. این اولین مطلبی که تنافی عبارت و عربست با روایت. این هم البته با دقتیست که ما داریم میکنیم، والا روایت تو ظاهرش نه علم بود نه شک بود نه زن بود نه وهم بود، هیچ کدوم. اما عرض کردم این تو روایت های دیگه هم جای دیگه، این چند دمین بار اسم ما داریم تو فقه بهش میرسیم، خیلی جایی این بحث مطرحه که آیا من وظیفه به واقع دارم یا وظیفه دارم. تو طهارت و نجاست همین بحث رو داشتیم، آیا باید این دفتر من نجس نباشد، میشد واقع. لباس من باید در واقع پاک باشه تا باش نماز بخونم. وسواس یا همین رو میگن که در واقع باید پاک باشه، اما دین اینو نمیگه. دین میگه هرچی که شما حتی تعلم انه قذر، میگه شما بدونی، بعد میگه کلش این طاهر، همه چی پاک پاک دیگه. تو نگاه اول اون ورشو میگه، میگه دیگه علم به نجاست پیدا کردی بگو نجسه. پس این ورش میشه که طاهر باشه، علم به طهارت طاهره، ظن به طهارت طاهره، شک به طهارت طاهره، وهم به طهارت هم طاهره. حتی یه درس اگه میگه این طاهره، میگه بگو پاک. فقط چیز رو نجسه که دیگه صفر باشه طهارتش و نجاستش 100% باشه، اون میگه بگو تعلم انه قذر. برای تو طهارت نجاست علم منو میگه، شک منو میگه، میگه چیزی تو کله ده، شما طبق عقیده برو جلو. تو بحث وضو و غسل باز یادتونه این بحث کردیم که میگفت باید یقین کنی آب به صورتت برسه و ما گفتیم یقین واقعی نیست، یقین اعتقادیه. وقت وسواسیه که میگن یقین واقعی اونقدر آب میزنه به صورت یا تو قوس اونقدر آب میریزه که میگه تو رساله گفتم، گفتم باید یقین کنه آب به کل بدن برسه. اما توجه ندارد که این یقین یقین اعتقادیه. اگه شخص زود یقین برای خودش حاصل بشه، بگه من یقینم آب رسید، روز قیامت بشه نمیگن چرا زود یقین پیدا کردی، بلکه به عکس میپذیرن ازش. حالا در واقع هم آب نرسیده، غسلش درسته چون واقع رو نخواستن، آب نرسیده در واقع، اما چون شخص عقیده دارد که رسیده، عقیدهش غسلش رو صحیح نکن. اینه که میگن زود یقین بکنید. تو وضو و غسل یه وضوی نیم دقیقه، یه غسل یه دقیقه، این سریع انجام میدید و تمام میشه. عقیدتون ملاکه نه واقع. تو این بحث اینجا این روایت ظاهرش اینه که دارد واقع رو میگه. تا واقع رو میگه اون وقت باید یقین بشه، باید علم پیدا کن. به دنبال این علم تو مشکل ما میفتیم، میخوایم علم پیدا کنیم به عدالت، باید چی بگیم؟ میگیم هرچی که شارع حجت دانسته است قائم مقام علم کافیه، میشه اطمینان. این همین چیزیست که اینجا هم گفتن. یا تو فارسی میگیم وثوق، اعتماد، همینا کافیه. بعد من اعتماد که پیدا بکنم دیگه تمامه. پس دور حرف سیه درست نشده. خوب دقت کنین، زن، چون ایشون گفتن کاشف زنی، نخه باید بگم کاشف علمی یا علم. کاشف علم یا علمی، اول علم رو بگیم. اگه ما 100% فهمیدیم یک کسی عادله میشد علم، اگه علمی شد یعنی زن معتبر، وثوق، اعتماد، مثلا عدل واحد. حالا با تو مسائل بعدی میرسیم این رو که آیا عدل واحد کافی است یا عدل های میخواد. لذا این چیزی که سید گفتن ایراد پیدا میکنه که کاشف زنی گفتن، ما کاشف معتبر میخواییم. اما تو اینجا من نگاه کردم نظر مراجع بینم چی بوده. آیت الله عظما خویی رضوان الله تعالی علیه ایشون همین رو مطرح کردن، این زن سید رو رد کردن، گفتن این فایده نداره. کاشف زنی که من نمیخوام، کاشف یا باید قطع باشه علم، یا ایشون تعبیر وثوق دارن یا یه چی که وزن تعبیرم درست هم همینه. حضرت امام یه چیز دیگه بیان میکنن، ایشون میفرمان که حسن ظاهر خودش تعبدن انسان رو به عدالت شخص میرسونه و نیاز به این کشف ظنی که گفتیم تو عبارت اصلا نیست. این حرف خیلی دقیق تر شد، یعنی کاشف تعبدی یعنی خارج از اختیار منه، منظورشون اینه. من وقتی حسن ظاهری که میبینم که چشمشو مراقبت میکنه، زبانشو همینطور، تو غذا خوردنش، این دیگه کاشف کلمه زنه دیگه، نمیخواد که ولش کن دیگه. همین حسن ظاهر تعبدن مرا به باطن او راهنمایی میکنه. حالا علم دور شما داریم میگیم، اصلا بحث علم رو نمیگن، دور میگید علم یعنی 100%. اینه که گفتیم نه، حتما وثوقی که زیر 100% اطمینان، اونم زمینه اون میشه. علم رو به عنوان یکی از افرادش میگیم. اما اگه علم گفتید و آقا جا ایراد بدون گرفتن که عسر و حرجه. جوابش از آقا بگیرید، آقا گفتن اصل حرج، من هم میگم اصل حرج. اگه بخواید علم پیدا بکنین، وقتی پشت سر کسی باید نمیسید نماز میگید که من علم ندارم. همه اینا که داریم میگیم با یه تسامح میگیم علم، و علم حوزوی که قطع و یقینه کم حاصل میشه. اما یقیناً و قطعاً شارع اینو از ما نخواسته. اونی که از ما خواسته همینه، یه حسن ظاهری که به تعبیر آیت الله عظما خویی علم یا وثوق از یه طریق شرعی ثابت شد که این آقا عادل. حضرت امام میفرمان دیگه علم و اینا رو هم بذارش کنار، خود حسن ظاهر کشف میکنه برای ما تعبدن، هم که حسن ظاهر برای ما حاصل میشه که این آقا عادله. نه، لازمش اینه که دائما فرمایش امام اینطوری معنا کنه، دائما حسن ظاهر عدالت رو برای شما میآورد و شما نمیتونید نیارید، اصلا خارج از اختیار شما، تعبدیه.
وجدانن حالا من اون چرا شک داشته باشم، ولی حسن ظاهر که هست من دیگه شکم رو بذارم کنار، هم حسن ظاهر
تو نه این نیست فرماشید فرما شماست تعمین تعبد تعبدو معنا کنید دیگه. حالا کلام ایشون اگه بخواییم نفهمیم که دیگه نمیشه که، یعنی کاشف تعبدی یعنی خارج از اختیار، تعبدان این به وجود میاد. حضرت امام این فرمایش رو تو اصولشون بعض جاها دارن و حالا کجا یه جدیه تو اصولشون هر شبت که فکرشون بکنم میاد تو ذهنم، جای دیگه دارن حضرت امام این بحث تعبدی رو، میگن مثلا تو علم وجدانی تو درونی یکی جایی که دارن اینه که میگن کسی که میداند الان روزه نمیتونه بگه الان شبه، یا سخنه ایشونه. وقتی یقین داره روزه دیگه همین یقین توشه، نمیتونه خلافشو معتقد بشه اما میتونه خلافشو اظهار بکنه، یعنی به دروغ بگه الان شبه. این کارو میتونه بکنه، منافق باشه مثلا تو ظاهر بگه من مخلص شما هستم و تو باطن چیزی، اما تو باطن هر کسی هر چی هست همونه، میشه تعبد، یعنی خارج از اختیارش. وقت من تو دلم دوستتون دارم شما را، نمیتونم کاریشو کنم، علاقه هست، نمیتونم تغییرش بدم که بگم نیست که، هست. به خودم که مراجعه میکنم دیگه نمیتونم به خودم دروغ بگم که. این نکات خاصی رو حضرت امام دارن، یه مبانی ویژه‌ای دارن که تو نجف نبوده این بحث اصلا، همین بحث کردن میگم خیلی هم مفصل است بحثشون. حالا اینجا هم از همین نکته استفاده میکنن، میگن وقتی من حسن ظاهر شما رو میبینم، تو ظاهری کارای خوبی ازتون میبینم، تو درون من تعبدن به این نتیجه میرسم، نمیتونم جلو خودم بگیرم و بگم که نه شما هنو عادل نیستی هست. بابا فهمیدم دیگه عادلی، همین کافیه. کاشفیت چه میگن تعبدیست، این تعبیره ایشونه. بعد آتولوزما لنکرانی هم دیدم ایشونم تبعیت کردند و از استادشون نشون میده تو حوزه قوم این جا افتاده این نکته. حالا زیاد ما معطل اینها نمیخوایم بشیم، این دقت ها خیلی هم شاید مناسب نباشه، اما جد که ذهن ما رو پرورش بدهد خوبه. آنچه که فعلا میخواییم بگیم این کاشف زنی که سید گفتن درست نیست. شما زن یه غیر معتبر بهش اضافه بکنید، بگود کاشف زنی غیر معتبر، وقتی که خوب اشتباه عبارت رو متوجهید. اما اگه زنش رو زن معتبر، این که دیگه اشکال نداره، اون زنیست که شاربش اعتبار داده. مثل اینکه عدل واحد اومد به من گفت این آقا عادله، شارعم به من گفت است عدل واحد و قولش رو قبول کن، حالا من هرچی به خدا میگم خدایا عدل واحد که به من گفت من یقین پیدا نکردم، من ظن به عدالت پیدا کردم، خدای متعال میگه باش این ظنت رو من اعتبار بهش میدم، به همین ظنت عمل کن. اما کدوم ظن؟ زن نیست که از عادل واحد به وجود اومد، از قول او به وجود اومد، اما همین زنه اگه با استخاره به وجود بیاد، یکی بعد یه استخاره میکنه که این آقا عادله یا نه، و میگه من استخاره ما قبول دارم، استخاره هم خوب میاد، حالا میگه من با استخاره می آقا را عادل میدونم، زنن این زنش معتبر نیست. هر زنی که معتبر نیست که، یا خواب دیدم که این آقا عادله، ولو زنم پیدا کند از خوابش اما حجت نیست، پس زن معتبر کافیه. واقع؟
بله،
خیلی
خوب. خندش رو گفتیم
همین دارن میگیم حالا کاشفیت شو میخواد. چرا کاشفیت شو حالا داریم میگیم؟ یعنی ملاک شد واقع، مثل این که میگه باید شما به این شهر قم برسی، یعنی واقع اونست، نه عقیده شما که این شهر قم، میگه باید شهر قم برسی. وقتی واقع ملاک شد، حالا من چطوری راهو پیدا کنم؟ علم و علمی هر راهی که قد دارید شما رو به شهر قم میرسونه، چون واقع ملاک دیگه، یا باید قد پیدا کنید یا قطعی. قطعی یعنی زنی که خود خدا دوباره گفت اسم اینو به منزله قد برات حساب میکنه، این کافیه دیگه. کدوم راه اول؟
رسیدن به واقع، یا واقع فرمودید یا اینکه
نه نه دیگه راه سوم نی، همون واقعا دوره یه طریق میخواد. هیچ وقت ما مکلفه به واقع بی طریق که نیستیم که، چون ارتباط باید پیدا کنه با ما. ارتباطش اینه از اول. طریق دوم نی که از اول شاره میگه عقیده شما، میگه هرچی بشه اعتقاد داری برو جلو، مثل طهارت نجاست همینو میگه. میگه همه چی بگو پاک، اچا اگه نجسی شد دیدی بگو نجس. اما اونجایی که واقع رو میگه بلافاصله باید توضیح بدیم که حالا این واقع رو ما چطوری احراز بکنیم. باید بالاخره با من مکلف یا با شما ارتباط پیدا بکنه. ارتباطش میشه علم و علمی. اون چیزی که آیت الله خویی گفتن خیلی ساده، خیلی مهمه این که گفتن باید یا علم پیدا کنه به عدالتش یا ظن معتبر که همون وثوق ایناست. بله، منطقی اعتقاده دیگه، موضوعی طریقه. فرقش با اون راه دوم اینه که از اول حکم ده سو عقیده شما. اینجا حکم ده رو واقع، میگه کی عادله؟ وقتی که در واقع این آقا ساتره همه ی عیوب باشه، یعنی چه جلو شما باشه میپوشوند عیوب، تنها هم که باشه بازم میپوشوند، میشه ساتره واقعی. خب من چطوری بفهم ساتره واقعی رو؟ بالاخره من میخوام پشتش نماز بخونم. دوره برمیگردیم به این که من باید عقیده داشته باشم که این آقا عادله، منتها این عقیده رو شاره نگفته. شاره گفت اون باید ساتر باشه. به اینجا که میرسه وقت میگیم که طریقش یا باید علم باشه یا ظن معتبر، در حالی که اگر به شکل طهارت نجاست بود چی میگفتیم؟ تو طهارت نجاست من مثال دارم، مثال خوبیه، کل شیء طاهرا یعنی کل شیء تعتقد انه طاهر. اینجا اونه به دنبالش که میگه حتی تعلم، تعلم ببینید چسونده است به علم شما. نتیجه این است که چه شما علم داری به طهارت، چه ظن داری، ظن غیر معتبر، چه ظن داری، چه شک داری، چه وهم داری، حتی یه درصد همه چی بگو کلش انتهاه. تنها پنجمیشو میگوی نجس و اون چیه؟ علم به قذر، حتی تعلم انه قذر.
این نفس از دلاله علاقاره که تو روایت هست اشاره به این نداره که واقع ملاک نیست، ولی این رو نکنه امام نمی فرمونه که از دلاله علاقاره کل بگیم.
خب دو شما داره تشکیه تو حدیث میکنه از ظاهره.
ظاهرش منم هر
بله. خب ظاهرتون براتون مبارکه، اسم هم تبریک میگیم بهت. دیگه زورم به تو نمیرسه.
این دوارا ترکیل دوارا بگیم مگر اینکه علم به خلاف
خب شما اول حدیث رو معنا بکنید بعد این فرمایش رو بگی. ما الان داریم میگیم حدیث اینو نمیگه، الان داریم نه حدیث رو عبارت قربه بله همینه، اما عبارت حدیث رو یه دقتی ما توش کردیم. الدلالت على ذلك كله ان يكون ساترا لجمیع عیوبهی. این ظاهر عبارت اینه که این آقا باید ساتره همه عیوبش باشه. وقتی این باشه طریق اثباتش برای من یا میشه علم یا علمی، یا حرف حضرت امامو بزنید که اونم تقریبا همینه، و اونه که بگید حسن ظاهر تعبدن ما رو به اون ستاریت او میرسونه، تا من باش معاشرت دارم میفهمم که این آقا ساتر همه این عیوب هست ولو تنها باشه. خیلی بحث دقیقی شد کم کرد. دیگه این ممکنه است، ممکنه عقلیست میفرمای، این امکان عقلی رو باید ولش کنی. خدای متعینه که به من نگفته که، میدونم خدای متعال نگفته است این رو، احتمالاتو میگه اعتنان نکن و وایس اقتدا بکن. به ما میخواستن بگن به کسی که مقابلش میشه عدم ستاریه، یه کسی که هم تو گناه مرتکب میشه مثل عامه که وای میسن پشت سرش، میگن این کار رو نکن، وای نسو پشت سرش، مقابلش اینه که وای میسن گناه میکنه بعد هم وای سرش نه ما شما وای میسن پشت سره، این کار رو نکن و ساتر عیوبش باشه. بله، وقت این فسق علنی در چه حدی؟ یعنی حدش یه مقدار شناوره. ما گاهی وقتا هست که یه عمل رو از یه کسی میبینیم اصلا سابقش هم ندیدیم، مثلا اینم نافله میخونه، همین نافله که خون میفهمم که این مقیده به انجام واجباته، چون مستحب هم اینم مقیده. مرحوم پدر ما گفتن یکی به ما زور که شد گفت یا شما واسه جلو من اقتدا کنم یا من وای میسم جلو شما اقتدا کنم که نماز اونو فرادا نخونی. من همینه که ازش تعبد رو دیدم فهمیدم آدم مقیدیست، بهش گفتم شما وایسی جلو. بله، اینا بهش اطمینان میگن، زن معتبر همون اطمینانه. گاهی وقتا یه عمل خاصی رو از یکی سه انسان میبره به اطمینان میرسه، همین کافیست، صد در صد هم نیست. به تعبیر آقا احتمال خلاف شو میدهد، احتمال خلاف که دیگه اشکال نداره. اما یه وقت عبارت سید رو میگیم، کاشف زنی، خب زنی یعنی زن غیر معتبر، میبینیم نه کلامه ایشون دقیق نیست، لذا عبارت ایشونو به همون شکلی که بزرگانم گفتن باید تصحیحش بکنه. یه نکته دیگه هم این بود که منافیات مروت رو از کجا ما آوردیم تو بحث عدالت، اصرار بر سقائه رو از کجا آوردیم، اجتناب از کبائر یقینا میخواییم تو تعریف عدالت، اما دو تا چیز دیگه آوردنشون، گفتن شخص از گناه کبیر که اجتناب میکنه از گناه صغیرم باید اجتناب بکنه، نه اجتناب، اصرار نداشته باشه. خب اصرارشو از آیه 135 آل عمران استفاده میشه که میفرماد ولم یسر رو علا ما فعلو. پس گناه اگه صغیره بود اما تکرار شد اصرار بر او بود، این اصرار او را در صغیره بودن در میارد کبیرش میکنه، ولی خود صغیره صغیره است. لا صغیرتا مع الاصرار کما انه لا کبیرتا مع الاستغفار. این تو روایت اومده، کبیره رو با استغفار پاکش میکنی دیگه نیست، صغیرم با اصرارش دیگه صغیره نیست، کبیره میشه. این یک نکته. یه نکته دیگه همینه که خود اصرار فقط به معنای تکرار عمل نیست، این معنای عامیانه است ما داریم میکنیم. دو تا مصداق داره اصرار بر صغیره، یه مصداقش اینه که من مرتب صغیره را انجام میدم، معنی دومش اینه که من یه بار صغیره رو انجام دادم اما نه استغفار کردم و نه حدیث نفس به استغفار میکنم. اینم روایت میگه این مصر و صغیره است. یه بار انجام دادم اما تو ذهنم نیست که برم توبه کنم. ولم یحدث نفسه به توبه، اصلا نفس با نفس خودشم تصمیم نگرفته برم توبه کنم. این ولو یه بار انجام داده، حضرت میگن اینم مصر و صغیره است. دلیلش اینه که اگه زمین دوره فراهم بشه بار دوم دوره انجام میده، اما انجام نداده. حضرت میگن اینم مصر. خب حالا این معانی صغیره بود که از روایت ها استفاده میکنه. منتها نکتش اینه که این صغیره رو ما باید با کبیره کنار هم بذاریم. وقتی گفت اجتناب از کبائر، بلافاصله میگیم و صغیره ای که اصرار بر اوست. بس تمامه. چی میفرما؟ نه نه دیگه، علم باید باشه. باید اگه غافل باشه که دیگه گناهی نکن. نه نه خدای متعال، مگر تو مقدماتش، حالا دوره یه چیز دیگه بگی، تو مقدماتش کوتاهی بکن. تو خواب یه کسی گناه بکنه این که مؤاخذه نمیشه که.
موقعی اصرار و صغیره خودش کبیر، گناه کبیره باشه، وقتی قصد یه من کبائر نمیتونه باشه.
قطع
اینجا زبان فرمش شما وقت روایات اصرار و صغیره خودش کبیره، انا وقتی یه خود اصرار و صغیره قصد یه من کبیره نمیتونه باشه، بلکه یکی از اقسام کبائر.
بله
قصیم
چه نه این اینا را اتفاقی اینا را میگن که ما را از اشتباه در بیارن. خوبه این عبارت، ما الان داریم برش میگردونیم. اصرار بر صغیره میگیم یکی از موارد کبیره است، اما اگه این کار نمی کردن وقت شما دوره میرفتید کبائر و غیر صغائر میدونست. اینا این نکته قشنگه که قصیم کبائر اصرار بر صغیره رو میذارن. حالا سومش هم همینه، سومش هم منافیات مروت میگن انجام نده. منافیات مروت خودش مضر به عدالت نیست به تنهایی. کسی نگفته منافیات مروت که این گناه کبیره که نیست که. اینا دقت بکنیم یعنی مشهوره سا که میگن نباید منافی مروت انجام. ولی که ما میگیم هر منافی مروتی منظور نی، اون کسانی که اینو اضافه کردن این بوده تو ذهنشون، گفتن بعضی ها هستن تا منافی مروت انجام میده ما میفهمیم که این آقا اصلا کار حرامم پاش بیفته انجام میده، مبالات به دین ندارد. اون مبالات به دین نداشتنش از عدالت میندازدش. مثل اینه که یک کسی تو ظاهر، حالا اینطوری بگیم، تو ظاهر حرفای زشت و فحاش اینا میکنه، حالا نه در حد فحشایی که حرام باشه، حرفای زشت میذاره، شما هم روان شناسید میگید این که تو ظاهر همچی میکنه تو باطن از خدا نمیترسه، اون وقت که تنهاست آلوده به گناهه. یعنی تو روایت هم داره دار گید کسی که تو ظاهر رعایت نمی کنه بدونید تو باطن آلوده است، از خدا نمی ترس. حالا عکسش، اگه کسی رعایت کرد میگید این کشف کنه که تو باطن هم رعایت کنه. حالا ما می رسیم به این نکته سوم که یکی از ارکان عدالت اینه که شخص اجتناب بکنید از منافیات با مروت. سید بلا فاصله میگن عدالت علا عدم مبالات مرتکبه ها به دین. این عدالت رو برای چی میگن؟ برای اینکه خود عدم مبالات مضر به عدالت نیست به تنهایی، اینکه جزء شرط عدالت نیست، اونی که جز شرایط اونه که شخص مبالات نداره که واجبش ترک بشه، راحت قضا میشه نمازش، نمیدونم گناه دروغ میگه، میگه تو نیست، شونشو بالا میندازه، توبه هم نمیکنه. منتها ما چی طوری بفهمیم؟ از اینکه تو ظاهر میبینیم رعایت منافیات با مروت، چه که با مردانگی، با شأن مثلا طلبگی تناسب نداره، اما این انجام میده. بله دیالا، همین مثال ها، همین فرمایشتون ها همینطور میگیم. مثال که میگن گاهی تو مثال ها خدشه میشه، میگن مثلا یه طلبی هم تو تخمه بشکنه دو یا بدرد مثلا تو جامعه با لباس رو آره بدرد. آیا این دویدن، تخمه شکستن کاشف از عدم مبالات به دینه یا نه؟ پس خود این تخمه شکستن معیار نشد، این جزء ارکان عدالت نیست، این طریقه، طریق دوره به همون نکته اول است که اجتناب از کبائر رو ما میخواییم. چطور اونو بفهمیم؟ اینه، از طریق این تخمش گذاره. اگه کسی اینو گفت از روش او، کیفیت تخمش گذارنشو، پاروپا انداختنشو، نمیرم سیگار کشیدنشو، هه 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 دیگه خنده های خاصی میکنه دو. اگه به این نتیجه رسید که این آقا مبالات به دین نداره، بله نمیتونه دیگه پشت اختراع کنه. اما گاهی هم نه، در این حد نیست، خب نه مضر نیست. خیلی نکات زیبایی است این بحث امروز، خیلی هم مفیده. اما توصیه میکنم که در که بحث علمی است اینجا میکنیم، اما فرمایش که آجا هم داشتن یا احتمالات رو روش حساب باز نکنید، سخت نگیرید برای خودتون. قطعا شارع آسان گرفته است، اما عدالت تو حسن ظاهر رو کافی میدونه. وایسید خودتون یا خودانه که محروم نکنید از ثواب عظیم این نماز جماعت. و صلی الله علی محمد.